من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بثمرات معنای حرفی در حروف و هیئات بود. رسیدیم به ثمره دوم که در بحوث مطرح کردند که در جمله شرطیه مثل انجا اکزیدون فاکرمه، اگر ما قائل بشیم مفاد اکرمه که معنای حرفی است، چون صیغه امر دال بر نسبت بعثیه هست که معنای حرفی است، بگوییم معنای حرفی جزئی حقیقی است، دیگر نمیتوان مفهوم شرط را اثبات کرد. چون مفهوم شرط به این هست که جزا مفادش سنخ حکم باشه و ما سنخ وجوب اکرام زید را، طبیعی وجوب اکرام زید را معلق کنیم بر مجیء او، حال اگر بگوییم معنای اکرمه جزئی حقیقی است، شخص این وجوب اکرام زید که در این خطاب هست معلق شده است بر مجیء زید، تعلیق شخص این وجوب اکرام زید در این خطاب بر مجیء زید نفی نمی کند یک شخص دیگری و فرد دیگری از وجوب اکرام زید را که او معلق است بر بیماری زید مثلا. پس ثمره بحث از معنای حرفی این شد که اگر بگیم معنای حرفی جزئی است کما علیه الشیخ الاعظم، دیگر راه برای اثبات مفهوم شرط بسته میشه. ولی اگر بگیم معنای حرفی کلی است، جزئیتش فقط به لحاظ تقومش به طرفینش و الا کلی قابل للصدق علی الكثيرين، اکرمه مثل یجب و اکرامه میشه. انجا اکزید فیجب و اکرامه، و ظاهرش اینه که طبیعی وجوب اکرام، مطلق وجوب اکرام که ازش تعبیر میکنن به سنخ الحکم، معلق است بر مجیء زید، که انهو گفته است وجوب و اکرام زیدن معلقان علی مجیء. اگر یک وجوب اکرام زیدی باشد که معلق بر مجیء او نباشد، کذب این خطاب لازم میاد، که ما این ثمره رو قبول داریم. اما میگیم بر فرض ما بگیم معنای اکرمه کلی است مثل یجب و اکرامه هست، این کافی نیست برای اثبات مفهوم شرط. اگر بگوییم مفاد اکرمه جزئی است، مانع است از قول به مفهوم شرط. اما اگر بگوییم کلی است، کافی نیست برای مفهوم شرط. این مقدار ثمره رو قبول داریم. قول به جزئیت حقیقیه معنای حرفی راه را برای اثبات مفهوم شرط می‌بندد، و قول به این که مفاد معنای اکرمه که معنای حرفی است جزئی حقیقی نیست، فرقی با یجب و اکرامه نمی کند، راه را برای اثبات مفهوم شرط باز می کند. اما شرط کافی نیست برای اثبات مفهوم شرط، چون فوقش می شود مثل انجا اکزیدون فیجب علیک اکرامه، که معنای کلی چون معنای اسمی دال بر وجوب است. و ما در بحث مفهوم شرط گفتیم که مفاد جمله شرطیه بیش از ثبوت الجزا علا تقدیر ثبوت شرط چیز دیگری نیست. معنای ان جاء زید فیجب علیک اکرامه این است که وجوب و اکرام زید ثابتان علا تقدیر مجیئه، اثبات شی نفی ما ادا نمی کند. شاید وجوب و اکرام زیدن هم ثابتون علا تقدیر مرزه، چه می دانیم؟ اگر مفاد جمله شرطیه این بود که وجوب و اکرام زیدن معلقان علا مجیئه، مفاد جمله شرطیه تعلیق جزا بر شرط بود، مفهوم داشت. اما مفاد جمله شرطیه اثبات الجزاء است علا تقدیر وجود شرط، نسبت تقدیریه است نه نسبت تعلیقیه. مثل ان شربت السم تموت خبر میدهد از تحقق موت علا تقدیر شرب السم، نمیگوید که موت تو معلق است بر شرب السم، یعنی راه دیگری برای موت تو نیست. ان شربت السم تموت معنایش این باشد که ان ضربت بالسیف علی قلبک فلا تموت، معنایش این نیست. اذا زلزلت الارض وجبت صلاة الآیات، یعنی وجوب نماز آیات در تقدیر زلزال هست، ثابتون وجوب و صلات الآیات ثابتون علا تقدیر از زلزال، اما لیس به ثابتن علا تقدیر الخسوف و الکسوف، این را که نمی گوید. ازا با این چه فرقی می کنه سید بزرگوا؟ ولیکن این ثمره ثانیه این مقدار درسته، که اگر بگیم اکرمه معنای حرفی در آن جزئی حقیقی است، راه برای اثبات مفهوم شرط بسته میشه، چون وقتی جزئی حقیقی شد مفادش تعلیق شخص این وجوب اکرام زید در این خطاب است بر مجیء زید، و این نفع نمی کند که یک شخص دیگری از وجوب اکرام زید باشد که او معلق است بر مرض زید. ثمره سوم اینه که مرحوم شیخ فرموده که چون مفاد ان جاء زید فاکرمه در جزا معنای حرفی است، اکرمه معنایش حرفی است چون مفاد هیئت است، ولو به حساب ابتدایی باید انجاک قید هیئت باشد، اما برهان میگوید که محال است انجاک قید هیئت باشد. چرا؟ برای اینکه مفاد انجاعک مفاد هیئت معنای حرفی است و معنای حرفی جزئی است، و جزئی توسعه ندارد تا قابل تزییق و تقیید باشد. ولذا باید بگوییم انجاعک زیدون قید ماده است، قید اکرام زید است، نه قید وجوب اکرام زید. نتیجه این میشه که واجب مشروط برگشت به واجب معلق، شد وجوب فعلی واجب استقبالی، واجب عبارت است از اکرام و زیدن علی تقدیر مجیئه. خب این یک ثمره ایست برای این بحث معنای حرفی مطرح میشه. البته مرحوم شیخ در بحث واجب معلق دلیل دیگه ای هم آورده، اون دلیل دیگه اختصاص به انجا اک زیدون فاکرمه نداره، انجا اک زیدون فیجب و اکرامه هم مشمول اون دلیل دیگر هست و اون دلیل این است که مولا نمی تواند به لحاظ روح حکم که شوق به فعل است، شوق فعلی نداشته باشد به یک شی، یا مورد التفات مولا نیست که خلف فرض است، یا مورد التفات اگر بود مولا می بیند یک چیزی مصلحت دارد شوق به او هم پیدا می کند. شما وقتی به فرزندتان میگویید ان اتشت فشرب ما ان، همین الان شوق دارید به شرب او نسبت به ما، منتها شوق به شرب آب دارید از او علا تقدیر اتشه، نه اینکه بالفعل بی تفاوتید. اگر بی تفاوت بودید پس چرا دنبال فرزندتان گشتید، او را پیدا کردید، به او این مطلب را گوشزد کردید که این اتشتفش رب ما هن، این مرستفش رب دوا هن. معلوم می شود که الان در نفس شما شوق است به این فعل، منتها شوق معلق، یعنی شوق معلق یعنی شوق به فعل علا تقدیره، فعل علا تقدیر مورد شوق شماست، الان شوق دارید به شرب و دواء، منتها شرب دواء مطلق نه، شرب و دواء علا تقدیر المرض، که ما فعلا به این بیان دوم مرحوم شیخ کاری نداریم. در بحث واجب مشروط و واجب معلق باید بحث بشه، حالا این رو باید در اونجا بحث کنیم که ما مدعای مرحوم شیخ رو قبول داریم و اشکالاتش رو هم انشاءالله جواب میدیم، حق با مرحوم شیخه. ما توضیحاتی که انشاءالله خواهد آمد، فعلا اون بیان اول مرحوم شیخ که مختص معنای حرفیست بحث کنیم. خب ما این بیان اول رو قبول نداریم، اولا نقض میکنیم کما هو دعونا، میگیم جناب شیخ هازا زیدون ان کان الیوم یوم الجمعه، این ان کان الیوم یوم الجمعه قید چیست؟ هر چه بگویید محکوم میشه، قید زید است، زید که جزئی است، قید هازاست، هازا جزئی است، قید نسبت حملیه است، نسبت حملیه هم معنای حرفی است و جزئی است، ما در هازا زیدون هیچ امر کلی نداریم، هازا اسم اشاره است که خودتان فرمودید اسم اشاره، اشاره به جزئی است، پس جزئی است، زید هم که علم است جزئی است، مفاد هیئت جمله خبریه هم معنای حرفی نسبی است، النسبة الاتحادیه مثلا بین المبتدا و الخبر، پس این کان الیوم یوم الجمعه به چه چیزی قید میزند؟ یا میگویید هازا زیدون فی اعتقادی، این اعتقادی چه چیزی را تغییر می‌زند؟ با مبنای مرحوم شیخ که باید تغییر در معنای کلی باشد، چون معنای جزئی توسعه ندارد تا بخواهد تزریق بشود و تغییر بشود، این نقدها را نمی شود جواب داد. اما اشکال حلی، اشکال حلی به مرحوم شیخ مختلفه. یک اشکال رو صاحب کفایه و محقق عراقی مطرح کردن، گفتن معنای حرفی کلیست، چون وضع آم موضوع له آم است در حروف، وقتی کلی بود کلی قابل تغییر است، که این اشکال مبنایی است و طبعا ما که این مبنا رو قبول نداریم که وضع آم موضوع له آم باشد در وضع حروف و هیئات، این جواب رو نمیتوانیم بپذیریم. جواب دوم جوابی است که در کفایه بازم داده، فرموده که آقا جزئیت هیئت امر ناشی است از وجود انشائیش. چرا مفاد اکرمه جزئی است؟ چون انشاء می شود این نسبت بعثیه در مفاد اکرمه. ما قبل از انشاء میاییم سراغ این معنا، اون وقت هنوز جزئی نشده است، ما انشاء جزئی می شود. اون وقتی که هنوز انشاء نشده و کلی است تغییرش میزنیم با این قید انجا اکزیدون، این نسبت بعثیه مقیده را انشاء میکنیم. قبل از انشاء کلی است، تغییر همون مرحله ما قبل انشاء به آن وارد میکنیم و بعد آن را انشاء می کنیم به شکل انشاء مقید. انصاف اینه که این جواب درست نیست. مرحوم شیخ میگه اصلا معنای اکرمه فی حد ذاته جزئیست، ولو شما در مقام حزل باشید. فالا اگر میخواست بگوید جزئی انشائی که در انجا که زیدان فیجه با اکرامو هم انشاء میکنیم وجوب را، در انشاء که فرقی بین اکرمه که معنای حرفیست با یجه با اکرامو که وجوب معنای اسمیست نمی کند. مرحومشه فقط در اکرمه اشکال کرد، نه در فیجه با اکرامو. اگر جزئیت ناشیست از انشاء، نباید بین این دو مثال فرق می گذاشت. ولذا این جواب دوم هم درست نیست. معنای حرفی از اول به نظر مرحوم شیخ ولو قبل از انشاء جزئی است. پس در مرحله ما قبل انشاء کلی نیست تا بخواهید آن را تغییر بزنید. ولذا این جواب به نظر ما درست نیست. جواب دیگری که داده شده از اشکال مرحوم شیخ اینه که گفتن که آقا جزئی قابل تغییر احوالی هست، قابل تغییر افرادی نیست. یعنی چه؟ یعنی شما بخواید مثلا زید رو مقید کنید اکرم زیدن فی حال مجیئه، این اشکالی نداره، معنای جزئی قابل تقیید افرادی نیست. نمیشه از زید رو مقید کرد به کونه زیدن، خب این از اول مزیق است. یا مقید کنیم زید رو به کونه امرا، این زد است با او، اما معنای جزئی قابل تقیید احوالی هست. این زیدون مؤدبون فی حال کونهی فی المسجد، مشکلی ندارد. زید را ما مقید کردیم به تقیید احوالی فی حال کونهی فی المسجد و گفتیم در این حال مؤدب است. صیغه اکرم ها هم ولو معنای حرفی و جزئی دارد اما قابل تقیید احوالی است، که به نظر میاد این جواب قابل قبولی است. ما معنای حرفی اکرمه را که معنای حرفی است بر فرض جزئی باشد تقیید احوالی میزنیم، و حال کونهی فی زمان مجیئه، وجوب اکرام زید تقیید احوالی میخورد به حال مجیئه، این اشکالی ندارد. این جواب جواب متینی است. بله نه، جزئی حقیقی لایق بر صدق علی کثیر ولیکن تقیید احوالی میخورد. جواب چهارم که به نظر ما اونم درسته، جوابی است که مرحوم آقای خویی داده. مرحوم آقای خویی فرموده که آقا البته قبل از مرحوم آقای خویی محقق اصفهانی استاد ایشان هم این جواب رو داده، فرمودن آقا جزئی قابل تقیید نیست اما قابل تعلیق هست. تقیید به معنی تضییق فرع توسعه است، کوچک کردن فرع بزرگی است، باید یک چیزی بزرگ باشد تا کوچک بشود، موسع بشود تا بعد بخواییم اون رو مزیق کنیم، اما امر جزئی قابل تعلیق که هست. امر جزئی قابل تعلیقه، وجوب اکرام زید که در اکرمه هست وجوب جزئی است. ما قبل از این که اون را انشا کنیم معلق می کنیم بر مجیء او، و این جزئی معلق را انشاء می کنیم. این هم جوابی است که در کل قابل قبول هست. تعلیق یعنی وجود معنای حرفی معلق است، وجود مثلا نسبت ظرفیه بین زید و دار، کون و زیدن فدار معلقون الا مجیء امرن، اگر امر بیاید زید در خانه است. کون و زیدن فدار معنای حرفی است دیگر، شما میگید معنای حرفی جزئی است، خب این جزئی را معلق میکنیم بر یک شیء خاص، یعنی وجودش را نه مفهومش را، وجود این معنای حرفی را معلق میکنیم بر یک شیء، و این تعلیق هست. بیان این است که این تعلیق هست و این اشکال ندارد. آخرین جواب اینه که اصلا منکر جزئی بودن معنای حرفی بشیم، بگیم جزئیت معنای حرفی جزئیت حقیقیه نیست، جزئیت طرفیه است. محقق اصفهانی این مطلب رو هم فرموده که انصافا این مطلب هم مطلب درستیه، جزئیت اکرمه جزئیت حقیقیه نیست، جزئیت طرفیه است. از سیر من البصره یقبل الصدق علی کثیرین، جزئیه حقیقی نیست، ولیکن این نسبت ابتدایی در از سیر من البصره جزئیت طرفیه داره، متقوم است به این دو طرف خودش. اکرمه هم متقوم است به این که طرفش اکرام است، مبعوثون الی، مبعوث هم این مخاطبه که بهش میگن اکرمه، از این جهت جزئیت داره و الا از جهات دیگر جزئیت ندارد. و لذا بیان مرحوم شیخ هم جواب نقضی پیدا کرد هم جواب حلی. اکرمه ولو بگوییم جزئی است، اما قابل تعلیق بر شرط هست و هیچ محظوری نداره که انجاء که زیدون قید هیئت باشه. اشکال دومی که هست در این که انجاء که زیدون قید هیئت باشه، اشکال محقق ناینیه. محقق ناینی میگه من قبول دارم معنای حرفی کلیست، جزئی حقیقی نیست، اما لحاظ عالی باید بشه معنای حرفی. لحاظ عالی با مرکز تقیید شدن مثل جن و بسم الله. معنای حرفی از یک طرف لحاظ عالی میشه، یعنی مورد لحاظ تفصیلا نیست، استقلالا لحاظ نمیشود، از طرف دیگر میخواهید آن را تقیید بزنید باید با آن لحاظ استقلالی بکنید، این با هم قابل جمع نیست. که جواب از این مطلب هم واضحه، ما عرض کردیم لحاظ عالی به معنای این که ما مفهوم غیر مستقل رو نگاه میکنیم درست، اما به این معنا که غرض متکلم به آن تعلق نگیرد، نه خیر، وجهی نداره غرض متکلم به آن تعلق نگیره. قبلا مثال می زدیم، می گفتیم اصل رکوب زید مسلم، اما می گیم زیدون هل زیدون رکب علی دابه او علی طائره، زید سوار دابه شد اومد یا سوار هواپیما شد اومد؟ سوال از نظر کردیم مرکوب علی، از کون و رکوب زید علی عیشه سوال کردیم دیگه. شما میگید کون و زیدن فدار مختصون به نهار، لحاظ چجور میگید که زیدن فدار فی نهار، زید در خانه است در روز، این فی نهار قید چیه؟ قید داره؟ قید زیده؟ نه، قید همین نسبت ظرفیه است. لحاظ عالی میشه از حیث اینکه متقوم است به طرفین، حالت طرفین از زید و دار، ولی به همین حالت غیر مستقله در مفهومیت شما میتونید غرض اصلی داشته باشید و مثل این مونه که شما میگید لا صلاة الا به طهور بینکم و بین وجدانکم، در لا صلاة الا به طهور غرض اصلی شما همین مفاد با نیست؟ مفاد باه، و الا چی میخواید بگید؟ نماز نیست مگر با وضو. خب شما نماز که میخواید اثبات کنید تقیدش رو به وضو، تقیدش هم که با همین معنای حرفی اثبات کردید، پس این ثمره ثالثه هم درست نیست. اما ثمره رابعه، ثمره رابعه اینه، مرحوم آقای صدر در بحوث گفتن که ما اگر بگیم معنای صیغه امر چون معنای حرفی است پس جزئی است، یا لحاظش عالی است دیگه نمیشه به اطلاق صیغه امر استدلال بکنیم برای نفی مشروط بودن وجوب. ما وقتی مولا میگه اکرم زیدن، میخواییم بگیم این وجوب اکرام زید مشروط به مجیعش نیست، نمیتونیم دیگه به اطلاق هیئت تمسک کنیم، چون اطلاق فرع بر امکان تقییده. کسی که میگه صیغه ام معنای حرفی است و قابل تغییر نیست، پس قابل اطلاق هم نیست. وقتی قابل اطلاق نبود دیگه اصالت الاطلاق در موردش جاری نمیشه، که خب جواب اینه که اشکالی نداره، ما به اطلاق هیئت دیگه تمسک نمی کنیم، میاییم به اطلاق ماده تمسک می کنیم. در اکرم ها میگیم این ماده مقید نیست به این قید زائد، پس تأثیری در محتوای بحث پیدا نمی کنه. که حالا اگر بگیم اکرم ها قابل تغییر نیست، اصالت الاطلاق هم در مفاد هیئت جاری نمیشه، خون نشه. اصالت الاطلاق میبریم تو ماده پیاده میکنیم، میگه ماده قید این را ندارد که اکرام زید علی تقدیر مجیعه بخواهد واجب باشد. به هر حال ثمره عملیه نداره، ثمره علمیه میشه. آخرین ثمره رو هم عرض کنیم، ثمره خامسه اینه که در ثمره خامسه اگر ما بگیم معنای حرفی جزئی است، مفاد در بحث نسبت تامه و ناقصه اثر ظاهر میشه و طبق بیان بحوث هر معنای حرفی که داله بر نسبت باشه این نسبت ناقصه است. مثلا السیر من البصره این نسبت ناقصه است، و نسبت ناقصه این مفهوم نداره. انزلنا من السماء ماء طهورا، چون ماء طهورا نسبت جمله ناقصه است، جمله وصفیه است، این معناش این نیست که هر آبی که از آسمان فرستادیم طاهر بوده، چون ما انتهورا مفادش نسبت ناقصه است، فانزلنا من السماء ماء طهورا، غیر از این است که بگیم الماء الذي انزلناه من است الماء، غیر از این میگه الماء ناز الماء الذي نزل من السماء طهور، آبی که از آسمان فرستادیم پاک است اطلاق داره، هر آبی که از آسمان بفرستیم پاک است. اما انزلنا من السماء ماء طهورا، ممکنه از آسمان برخی از آبها هم بیاد طهور نباشه، آبهایی که همراه هست با مواد سربی و مواد متعفن، و از آسمان آب پاک فرستادیم اما آب غیر پاک نفرستادیم، چون نسبت ناقص است مفهوم پیدا نمی کنه. اما اگر می گفت الماء الذي انزلناه من السماء طهورا، خب یعنی آبی که از آسمان فرستادیم همش طهور، غیر طهور توش نیست. اینم به نظر ما ثمره بحث از معنای حرفی نیست، این یک بحث عرفی است که جمله وصفیه مفهوم نداره. ماء طهور از آسمان فرستادیم، این جمله وصفیه است مفهوم نداره. اما اگه جمله خبریه بود الماء الذي انزلناه من السماء طهورا که جمله خبریه است، او مفهوم داره. این ربطی به این بحث که ماء طهورا نسبت ناقصه است اما الماء الذي انزلناه من السماء طهورا طهور بودن آب مفاد نسبت تام است، این ربطی به این بحث از حقیقت معنای حرفی نداره. خب روشنه جمله وصفیه با جمله خبریه فرق میکنه. جمله وصفیه مثل انزلنا من السماء ماء طهورا مفهوم نداره که ما از آسمان آب پاک فرستادیم، یعنی آب ناپاک نفرستادیم. اما اگر جمله خبریه بود الماء الذي انزلناه من السماء طهورا، طبعا معناش این بود که آب غیر طهور ما از آسمان نفرستادیم. اینو ثمره بحث از معنای حرفی ذکر کنیم وجهی نداره. این مفاد جمله وصفی است که فرق میکنه با جمله خبریه. این تمام کلام راجع به این ثمرات بود. ما فقط ثمره دوم رو پذیرفتیم، بقیه ثمرات رو انکار کردیم. والحمدلله رب العالمین.